کارهای نادرست است. مدیریت زمان و داشتن برنامه فعالیت زمانی برای انجام کارهای روزمره و رسیدن به اهداف به معنی انجام 100% کارها و زندگی خود نیاز به همراهی و همکاری دیگران داریم. نیاز به کار گروهی و انجام مشارکتی کارها داریم. ما موجودی اجتماعی هستیم و برای انجام کارها و رسیدن به مقاصدمان نیاز به کمک و همکاری و همراهی دیگران داریم و یا اینکه بعضی از موارد لازم نیست شخصا توسط ما انجام پذیرد و اموری هست که به فرد دیگری باید محول شود. بعضی وقتها میخواییم که تمام کارها را در حد اقل زمان انجام دهیم و این باور غلطی است. نباید این گونه برداشت شود که برنامه فعالیت زمانی یعنی ما همه کارها را در کمترین زمان ممکن انجام دهیم. هر کاری باید در زمان متناسب و کافی و مختص به خودش انجام شود و نباید کیفیت کار را دچار صدمه و لطمه کرد. به عبارت دیگر نباید کیفیت در کارها و درست کردن کار را فدای سرعت و کمیت کنیم. شاید خیلی ها این باور غلط را دارند که مدیریت زمان یعنی اجبار برای انجام کارها و اراده و اختیار و آزادی ما را سلب می کند و ما را چون بردهی در اختیار خود قرار می دهد، ولی به هیچ وجه این چنین نیست. با وجود مدیریت زمان ما دارای آزادی و اختیار و وقت آزاد و آرامش هستیم. به طور کلی برنامه ریزی نقش مهمی در مدیریت مؤثر زمان دارد. فرد برای استفاده هرچه بیشتر از وقت باید روز خود را به خوبی برنامه ریزی کند. انجام کارها نباید فقط با هدف تمام شدن آنها باشد. برنامه ریزی و مدیریت زمان به فرد حسی از جهت دارا بودن و اولویت دار بودن در کارهایش می دهد و او را تشویق می کند تا به موقع وظایفش را انجام دهد. برنامه ریزی و مدیریت زمان به فرد کمک می کند تا بداند چه کارهایی را باید فوراً انجام دهد و چه کارهایی را می تواند به بعد هم موکول کند. همراهان ارجمند، از همراهیتان با برنامه امروز سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر که در خدمت شما عزیزان باشیم، خداوند یار و نگهدارتان.
گل افتاده ای از دست یارم، اگر کاهم اگر کوهم اگر آب، براه یاریت چشم انتظارم. خدایا بی تو چونان بید مجنون، پشیمانی پریشان روزگارم. چه میداند چه میخواهم، کسی که عاشقت نیست. که سنگستان چه میداند که درد عاشقی چیست. غم هجران نم باران به روی گونه ما، شب طوفان تب پنهان من و سجاده و ما. خدایا بی تو باقی بی بهارم، که چشم از درگهت تو بر ندارم. خدایا بی تو بودی بی بهارم، که چشم از درگه تو بر ندارم.
ما از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری همراه شما خوبان شنونده هستیم. همراهی گرم و صمیمانه ایتان مایه افتخار ماست.
کنکاش
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. ایام سالگرد شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان و همچنان سالگرد شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام را تسلیت عرض میکنیم. عزاداری هایتان قبول درگاه حق قرار بگیره انشاءالله. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. تیم نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد به تازگی گزارشی را در مورد نام مقام‌های طالبان که در فهرست تحریم‌های این سازمان قرار دارند منتشر کرده است. بر اساس این گزارش 61 مقام طالبان در فهرست تحریم‌های این سازمان قرار دارند که 35 نفر از آنها در کابینه فعلی حکومت سرپرست حضور دارند. نام‌های ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان، ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی، مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری و مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای این حکومت هم در این لیست قرار دارد. نام‌های امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه و سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان هم در این لیست دیده می‌شود. حکومت طالبان در واکنش به این گزارش ضمن به تأثیر خواندن آن خواستار رفع تحریم‌ها علیه طالبان و تعامل جامعه جهانی با این حکومت شده است. در برنامه این هفته کنکاش به همین موضوع، یعنی دلایل ادامه تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه مقامات ارشد طالبان می‌پردازیم و از نظرات کارشناسان محترم محمد هاشم عصمت اللهی و مصطفی علیزاده هم استفاده می‌کنیم. اما در ابتدا دعوت می‌کنم گزارشی از همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید از کابل در مورد واکنش حکومت طالبان به این تحریم‌ها.
پس از آن که در گزارش اعلان شد که نام‌های 61 تن از مقامات بلندپایه حکومت طالبان در لیست سیاه قرار دارد و همچنان تعزیرات مالی و بانکی تا هنوز برداشته نشده، مقامات و مسئولین حکومت طالبان مدعی هستند که تحریم‌ها کارساز نیست و به جای تحریم باید سازمان ملل و جامعه جهانی راه تعامل مثبت را در پیش گیرند. ملا عبدالله معاون سخنگوی ارشد حکومت طالبان میگوید سازمان ملل تجربه ناکام گذشته را تکرار نکند. در گذشته تحریم ها هم کارساز نبوده و اکنون نیز کارساز نمی باشند. به جای تحریم ها باید تعاملات مثبت در پیش گرفته شود.
مخکې هم حکومت اجازه او پایله نه درلوده او له دې وروسته به هم دا چاره بیا پایلې وي. زموږ غوښتنه دا ده چې دوی د تحریم د ایجاد پر ځای د تعامل د مثبت تعامل لپاره را وړاندې شي او د تعامل له لارې کولای شي زموږ خپلو ستونزو ته حل پیدا کړي.
کارشناسان هم تحریم ها را به نفع و علل مشکلات نمی دانند. حسین صالحی کارشناس سیاسی میگوید تحریم ها باید کنار گذاشته شود.
تحریم ها به جای اینکه کارساز باشن مشکل ساز است و تا امروز در هیچ جای دنیا تحریم ها نتیجه بخش نبودند.
همچنان قاضی محمد حسن اقیار روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل سیاسی میگوید که باید هر دو طرف رای مذاکره و مفاهمه را برای حل معضل در پیش گیرند.
بهتر است که هر دو طرف با هم تلاش کنند و تمام مجتمع از راه مذاکره و مفاهمه هم کنند، نه از راه زور و جبر.
طالبان تحریم ها را خلاف فیصله های دوحه می دانند، اما سازمان ملل و شماری از کشورها رفع تحریم ها را به عملکرد حکومت طالبان از جمله رعایت حقوق بشر، حق آموزش و کار زنان می دانند که حکومت طالبان این مسائل و گفتگو با افغانها را مسائل داخلی عنوان داده، هر گونه ابراز نظر در این راستا را مداخله در امور داخلی افغانستان می خوانند.
از مصطفی علیزاده، کارشناس سیاسی افغان، پرسیدیم چرا تحریم ها علیه حکومت طالبان و مقامات آن همچنان ادامه دارد؟
گزارش اخیر شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر تحریم 61 تن از مقامات بلندپایه حکومت فعلی در افغانستان نشانگر این مسئله است که هنوز طالبان نتونستن با شورای امنیت سازمان ملل با دنیا یک رابطه تنگاتنگ برقرار کنند و حداقل بتونند افراد کلیدی طالبان، بیشتر از 31 تن از اعضای گروه کابینه فعلی طالبان، تحت تحریم ممنوعیت خروج از افغانستان قرار دارد. اینها نمیتونن از افغانستان بیرون شوند بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل. این نشانگری مثلا است که هنوز هم طالبان به خواسته های خود، به تکروی هایی که امروز اینها دارن ادامه داده و با دنیا در یک تعامل قرار ندارد. طالبان آنچه که با گذشت نزدیک به 3 سال از حکومت فعلی در افغانستان، امیدها بر این مثلا بود که دقل طالبان به خواسته های جامعه بین الملل و کشورهای همسایه و کشورهای منطقه تا حدود گوش داده و رابطه تنگاتنگ برقرار نماید و این تحریم ها و ممنوعیت سفر مقامات بلندپایه حکومت طالبان تا حدود حل شود. اما متاسفانه با نزدیک به 3 سال از حکومت فعلی در افغانستان، هنوز افراد بلندپایه طالبان تحت تحریم شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد و اینها نمیتونند آزادانه به کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه سفر نمایند. این به نحوی یک نقطه منفی و یک نقطه است که طالبان باید روی این مسئله فکر کند و حداقل رای حل داشته باشد که برای بیرون رفتن از لیست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل که بیشتر از 31 تن از اعضای کلیدی طالبان، بخصوص وزیر داخلی طالبان و رئیس الوزرای طالبان، اینها تحت تحریم شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد و این نشانگری مثل است که طالبان به خواسته های نظام بین الملل، به خواسته های شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای منسایی افغانستان و کشورهای منطقه و فرامنطقه اینها گوش نداده، بلکه بیشتر بر اساس یک دیدگاه واحدی که اینها در درون خود دارن رفتار میکنن، نه بر اساس تعامل با نظام بین الملل.
از محمد هاشم عصمت اللهی، دیگر کارشناس سیاسی افغان، هم پرسیدیم در حالی که همکاری هایی از سوی غربی ها با حکومت طالبان می شود، چرا به تحریم های خود علیه این حکومت و مقامات آن ادامه می دهند؟
این تحریم ها همون استانداردهای دوگانه است که آمریکا عمل می کنه. از یک سو آمریکا در محوریت سازمان ملل اجلاس قطر را، سومین اجلاس قطر را تدارک می‌بینم و مقدمات شناسایی طالبان را فرا می‌کنم. از سوی دیگر آمریکا تلاش دارد با کمک همکاران اروپایی خود راه‌های ترانزیت آسیای میانه از طریق افغانستان را به نفع طالبان رقم بزند و از سوی دیگر جان بولتون تلاش میکنه که مخالفین طالبان را مورد حمایت خود قرار بده و کسانی که مخالف طالبان است باید اونا دولت امریکا اونا را کمک کنه. این استانداردهای دوگانه همیشه در زمان که بعد از اجلاس بن ماهی در رفتار امریکا دیدیم، از یک سو دولت کرزی کمک میکرد و از یک سو مخالفان کرزی را کمک میکرد و از یک سو شعار حکومتداری خوب را در اجلاس توکیو و لندن و در اجلاس بن و در اجلاس کابل ارائه میدادن، از یک سو زمینهای فساد را برای جلوگیری از حکومتداری خوب اینا اعمال میکردن، از یک سو طالبان را مورد تفقد و نوازش قرار میدن و از یک سو میخواهد که تعدادی از اراکین دولت طالبان را تحریم بکنند و اونا در لیست سیاه قرار بدن، اینا را دنبال میکنن. بعد از اینکه انتقال قدرت در افغانستان صورت گرفت و بر اساس توافقات پشت پرده که آمریکا داشت با طالبان، وقتی که به قدرت رسیدن آمریکا انتظار انتظار داشت که کشور افغانستان، سرزمین افغانستان، جغرافیای افغانستان یک باطلاق بشه برای سیاست‌های ژئوپلیتیک ایران و روسیه و چین. اما طالبان متوجه شدند که خود درگیر با کشورهای همسایه نسازند. بنابراین این اقدامات اخیر که طالبان را تحریم می‌کنند و در لیست سیاه قرار می‌دهند، یک فشارهایی است در راستای همون استراتژی‌های کلان خود آمریکا که اگر شما زیر بار اون توافق نرین ما شما را تحریم می‌کنیم، شما را به دادگاه می‌کشیم. این نمون استراتژی ایجاد بحران و خلق بحران و مدیریت بحران است که آمریکایی‌ها دنبال می‌کنند. بنابراین این خیلی جدی نیست.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه دلایل ادامه تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه مقامات ارشد طالبان است. طالبان آنگونه که عنوان می‌کنند خواستار تعامل با جهان هستند. تحریم مقامات ارشد حکومت طالبان چه تأثیری بر تعامل این حکومت با کشورهای مختلف جهان می‌گذارد؟ نظر آقای علیزاده را در این زمینه بشنوید.
اگر رابطه با گروه طالبان برقرار نشه و اگر رابطه با حکومت فعلی در افغانستان برقرار نشه، متاسفانه این یک بحث واضح است که افغانستان به فراموشی سپرده می شود و مشکلاتی که امروز در افغانستان وجود دارد و مشکلاتی که مردم افغانستان دست و پنجه با اون نرمی کند، متاسفانه بیشتر از گذشته خواهد شد و هر روز وضعیت دنیا و نگاه دنیا به افغانستان کمتر خواهد شد. اما ما امیدوار هستیم که طالبان یک راه حل منطقی و یک راه حل عاقلانه پیدا کنه برای بیرون رفتن از لیست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، چون بیشتر از 31 تن از اعضای کلیدی کابینه فعلی حکومت طالبان تحت تحریم قرار دارند که نمیتونه اینها آزادانه سفر کنند به کشورهای همسایه و کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه. ما این نشانگری مثلا هستن که دنیا به دنبال تعامل با طالبان هستن، اما طالبان اونچه ما فکر میکنم دیدگاه ما هستم تا حدود باید دیدگاه ملایم‌تر و دیدگاه سازنگاری‌تر با نظام بین‌الملل داشته باشد، چون بعضی خواسته‌هایی که جامعه جهانی و شورای امنیت سازمان ملل مطرح میکنند، طالبان روی این خواسته ها باید بیشتر توجه داشته باشد و بتونه حداقل همون چیزی که جامعه بین الملل میخواد اینها را برآورده کند تا رابطه طالبان و نظام بین الملل برقرار شود. دوری حکومت فعلی و از نظام بین الملل به نفع دولت افغانستان و به نفع حکومت فعلی افغانستان نخواهد بود.
سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در واکنش به گزارش سازمان ملل متحد در مورد تحریم مقامات طالبان گفته که این تحریم ها نتیجه ندارد و فقط مانع تعامل جامعه جهانی با طالبان می شود. اما این سازمان و امریکا به تحریم های خود ادامه می دهند. در این شرایط حکومت طالبان به چه نکاتی باید در خصوص دلایل این تحریم ها توجه داشته باشد؟ نظر آقای عصمت اللهی را در این زمینه بشنوید.
سازمان ملل یک نهاد بین‌المللی مستقل نیست، هرچند که ابتدا که شکل گرفت به عنوان نهاد مستقل جهانی باید عمل بکنه، اما امروز این سازمان ملل به عنوان یونما که در افغانستان هست، اینا به دلایل و اسنادی که در دست است اینا نیروهای آمریکایی هستند، بنام سازمان ملل کار میکنه و سازمان ملل اجلاس سوم قطر را تدارک کرد و مطابق خواست طالبان عمل کرد. خواست طالبان در دو اجلاس قبلی قطر یک و دو این بود که باید ما مخالفین طالبان هم باید ما نمیپذیریم و شرکت هم نکردن. در اجلاس سوم مخالفین همین آمریکا کنار گذاشتن و با طالبان نشست کردن و وعده های دادن. آمریکایی‌ها در این دوگانه برخورد کردنشان لبی حمایت از طالبانشان بیشتر از تا لبی فشار است. یک فشار سیاسی است، یک تحمیل فشار است بر طالبان که طالبان تحت تاثیر همون هژمونی و سیاست های آمریکا عمل بکنه. شناخت آمریکا نه تنها برای نخبگان جامعه ما ضروری است که برای طالبان هم ضروری است. آمریکا عملکردش در افغانستان عملکرد ضد انسانی، ضد بشری در راستای جریان سازی، بحران سازی و جلوگیری از ثبات، جلوگیری از امنیت افغانستان بوده و اهداف دیگه داره که همون بادلاخ سازی افغانستان است در راستای فشار دادن و جریان طالبان.
حکومت طالبان تحریم‌های سازمان ملل متحد را غیر عادلانه خوانده و خواستار رفع آنها است. آیا اقدامات خاصی هم برای رفع این تحریم‌ها انجام داده است؟ بشنوید که آقای علیزاده در این زمینه چه دیدگاهی دارد.
طالبان در حدود 3 سال فرصت این را داشتن تا بتواند با جامعه جهانی، شورای سازمان ملل متحد و کشورهای منطقه و فرامنطقه رابطه برقرار کنند. اما متاسفانه طالبان از زمان فروپاشی و حکومت قبلی و تا شرایطی که من با شما صحبت میکنم از هیچ یک از خواسته هایی که اینها در ابتدا مطرح کردن هیچگاه پاپس نکشته و عملا روی خواسته های خود تاکید دارد و این میتوند فضا و این گفتگوها و این سازوکارها میان طالبان و جامعه بین الملل و سازمان ملل تا حدودی با چالش روبرو کنه متاسفانه. منظور من فکر میکنم اگر به این منوال و به این چیزی که طالبان فکر میکنند به این تعهداتی که طالبان در دوحه نسبت به سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای منطقه و فرامنطقه داشتن باید به تعهدات خود پایبند می بودن. اما من چرا فکر می کنم طالبان از ابتدا و تا امروز به تک تک از خواسته های خود اینها پابند بوده و به هیچ یک از خواسته های شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای منطقه و فرامنطقه که همیشه وقت تذکر اینها بوده به حکومت فراگیر، حقوق زنان، بازگشایی مکاتب و بازگشایی پوهنتون‌ها، حضور زنان در نظام سیاسی آینده افغانستان، اینها را هیچ یک از اینها را طالبان نپذیرفته، بلکه طالبان بیشتر بر دیدگاه‌ها و بیشتر بر خواسته های یک طرفه مطرح میکنه. این خواست یک طرفه تا حدود موزل افغانستان حل نخواهد کرد. طالبان 3 سال فرصت این مسئله را داشتن و نباید واکنش نشان بدن، چون 3 سال فرصت خیلی زمان زیاد است که طالبان میتونستن با سازمان ملل و شورای امنیت سازمان ملل اینها رابطه برقرار کند و اعضای اینها از تحریم بیرون شوند و طالبان بدون یک حکومت دائمی در افغانستان شکل بده.
چرا تحریم ها علیه طالبان پس از نشست سوم دوحه برای افغانستان که نمایندگان طالبان هم در آن حضور داشتند و به گفته مقامات غربی نتایج مثبتی هم داشته اعمال شده و طالبان که به دنبال تعامل با دیگر کشورها هستند چه اقداماتی باید انجام دهند؟ دیدگاه آقای عصمت اللهی را در این خصوص بشنوید.
در اجلاس قطر سیم اون چی که ما شاهد بودیم حضور کشورهای منطقه بود، جمهوری اسلامی ایران، روسیه، چین، هند و اینا شرکت کرده بودن و این مطلوب آمریکا نیست و مطلوب آمریکا این است که طالبان باید در تقابل با کشورهای منطقه باشند. اما عملا کشورهای منطقه با یک تیزبینی و ژرف‌اندیشی و با درک از حساسیت های بسیار بالا رفتن شرکت کردن و طالبان هم در این قسمت در راستای حسن همجواری و سیاست های منطقه تشویق شدن و من فکر میکنم آمریکایی ها گوی سبقت را از دست دادن و طالبان به اصطلاح دنبال حل مشکل منطقه‌ای هستند تا حل مشکل جهانی. به هر حال در همزمان هم طالبان تلاش میکنن که موقعیت آمریکا را مدست ندن، کمک‌های آمریکا را مدست ندن. اما آمریکا شیطنت خود را در قضایای منطقه بارها به اثبات رساند، مخصوصا در این اواخر شیطنت ها و رذالت و پستی خود را آمریکا در قبال مردم مظلوم فلسطین و به ویژه غزه نشان داد که در برابر مسلمان اونها و فلسطینی‌ها چقدر بغض دارن، چی کینه دارن، رفتارهای ضد بشری و قتل عام‌هایی را دنبال میکنن و نهشیر دنبال میکنن. سیو آمریکا همچنان عامی رژیم صهیونیستی مشکل مسلمان ها در افغانستان، مشکل سکولاریزم بود، غیر دینی کردن فضای افغانستان بود، تقدس دایی در افغانستان بود که در این مدت آمریکایی انجام دادن. بنابراین ما تا زمانی که اگر این دشمن عملکردش نشناختیم ما با مشکل مواجه هستیم. ما زمان مشکل افغانستان حل شده میبینیم که دشمن شناسی شکل بگیره و آمریکا و استعمارگران و مستکبرین شرق و غرب به عالم را بشناسیم که اینا به خیر مسلمانان و افغانستان پاره تن از جهان اسلام است و یک کشور است که به دینداری و شریعت مداری و اعتقادات دینی خود پابند است، چی پشتون، چی تاجیک، چی ازبک، چی هزاره و اینها درد دین دارند. مشکلش معنویت است در افغانستان که کشورهای استعماری همیشه اون ارزش های دینی را از ما گرفته در تقابل حق و باطل است.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس farstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم به نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0-794-71-71-44 است که با این شماره از طریق تلگرام هم میتوانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
مکتب روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام داریم حضور شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب برنامه در مکتب روح الله. دوستان عزیز، در برنامه گذشته به اتفاقات مربوط به دوران ریاست جمهوری محمد علی رجایی پرداخته و خاطرات بانو قدس را در این دوره مرور کردیم. در برنامه این هفته مصادیقی از ساده زیستی امام خمینی و همسر مکرمی ایشان در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی را با شما مرور میکنیم. با ما در برنامه این هفته همراه باشید. ساده زیستی امام و خانواده ایشان محدود و منحصر به دوران طلبگی و روزگار مبارزه با رژیم شاه نبود، بلکه این ویژگی در ذهن و ضمیر امام و خانواده ایشان درونی شده بود و در دوران مکنت اقتصادی و زعامت سیاسی امام نیز تداوم یافت. موارد و مصادیق زیادی در زندگی امام خمینی وجود دارد که نشان می‌دهد ایشان در زمانی که رهبری نظام جمهوری اسلامی را به عهده داشتند، همچنان به مشی ساده‌زیستی خود وفادار بودند و به اطرافیان خود نیز اجازه نمی‌دادند از مزایا و مواهب قانونی که شبهه سوق یافتن به یک زندگی تجملی در آن وجود داشت بهره‌مند شوند. در این دوره بانو قدس دیگر محدودیت‌ها و گرفتاری‌های دوران طلبگی امام و تنگناهای معیشتی دوران مبارزه و تبعید را نداشت، اما با تأسی به مشی امام اجازه نداد خانه ایشان محلی پر هزینه و دارای ریخت و پاش‌های اشرافی شود. امام خمینی هم علی‌رغم مشغله‌های فراوان سیاسی گاه از فرصت‌های کوتاه برای رسیدگی به مخارج خانه استفاده می‌کرد و اگر در مواردی اسراف یا ریخت و پاش‌های غیر ضروری می‌دید، تذکر می‌داد و براحتی از انجام هزینه‌های غیر لازم نمی‌گذشت. امام به طور مرتب به اطرافیان یادآور می‌شد که امروز به جهت رعایت ملاحظات سیاسی و مرجعیت باید بیش از پیش در هزینه‌ها دقت کرد و بر همین اساس گاه از موارد جزئی مانند تعویض یک لامپ برای افزایش نور حیات ممانعت می کرد. ایشان علی رغم این که بانو قدس را به خوبی می شناخت و به حساسیت ایشان نسبت به حلال و حرام و پرهیز از اشرافیگری و ریخت و پاش‌های غیر ضروری واقف بود، باز نسبت به هزینه های منزل رسیدگی و نظارت می کرد و در مواردی به همسر مکرمه خود به جهت رعایت مسائل شرعی و رعایت ساده زیستی تذکر می داد. امام خمینی رحمت الله علیه نسبت به پرهیز از اسراف بسیار دغدغه‌مند بود و در جزئی ترین مسائل زندگی مراقبت میکرد اسراف صورت نگیرد. به عنوان مثال در فاصله بجا آوردن بخش های مختلف وضو شیر آب را حتما میبست تا آب اسراف نشود. حتی زمانی که آب می نوشید اضافه آب لیوان را دور نمی ریخت، بلکه کاغذی روی لیوان می گذاشت تا بعداً از آن آب استفاده کند. همچنین به تبعیت از سیره امام علی علیه السلام و به جهت پرهیز از اسراف اموال عمومی، سر مداد را نازک می کرد و خطوط را نزدیک به یکدیگر می نوشت تا در مصرف مداد و کاغذ اسراف نشود و صرفه‌جویی گردد. ایشان ضمن تقید به ساده زیستی دیگران به ویژه اطرافیان را به ساده زیستی و پرهیز از اسراف و صرفه‌جویی در مصرف اموال عمومی سفارش می‌کرد و سعادتمندی خود را در زندگی پر زرق و برق و پر تجمل جستجو نمی‌کرد. ایشان گفته بود شاید بسیاری گمان کنند که رفاه مادی و دارا بودن اموال در بانک‌ها یا دارا بودن زمین ها و امثال اینها برای انسان سعادت می آورد. این یک اشتباهی است که برخی مرتکب می شوند. وقتی ملاحظه و سعادت انسان ها را سنجش می کنیم در می یابیم که سعادتمند ها آنهایی بودند که در کوخ ها بودند. آنها که در کاخ ها هستند سعادتمند نیستند. امام خمینی با این طرز فکر زندگی ساده و بی‌آلایش و زاهدانه‌ای برای خود و اطرافیانش فراهم کرده بود و در دوران حکومت نیز از آن تعدی نکرد و دیگران به ویژه اطرافیان و اعضای خانواده را به رعایت این مفهوم دعوت می‌کرد. در شرایطی که به دلیل وقوع جنگ و حملات تروریستی جان امام و اطرافیان در معرض خطر جدی بود، امام هرگز اجازه نداد برای حفظ جان و امنیتشان شرایط ویژه‌ای در نظر گرفته شود. با شروع بمباران شهرها توسط عراق، تهران مورد حملات موشکی بغداد قرار گرفت. صدام قصد داشت با حمله به جماران کار ایران را یکسره کند. در این شرایط از امام خواسته شد در زمان حمله هوایی دشمن به پناهگاه برود، اما ایشان در پاسخ گفتند آیا همه مردم پناهگاه یا امکان رفتن به پناهگاه در هنگام حمله هوایی دشمن را دارند؟ چون پاسخ منفی بود امام هم راضی نشد به پناهگاه برود. بانو قدس هم در این شرایط امام را همراهی میکرد و در همان اتاق که عمدتاً از خشت و چوب بنا شده بود در کنار امام میماند و به پناهگاه نمیرفت. آیت الله امام جمارانی در مورد موضع امام خمینی در قبال پیشنهاد ساخت پناهگاه در ایام بمباران هوایی شهر تهران نقل میکند امام هرگز حاضر نشد برایش پناهگاهی بسازند. احمد آقا یک روز با کمک ارتشی ها با جرثقیل از این پناهگاه‌ها یاورده بودند که بتونی بود. امام ظهر که آمدند گفتند احمد این چیست؟ چه کسی اینها را آوردند؟ گفتند از ارتش است و برای حفاظت شما آوردند. امام خیلی عصبانی شد و گفت مگر همه مردم پناهگاه دارند که ما داشته باشیم؟ احمد والله بین جان خودم و آن پاسداری که در کوچه می گردد و حفاظت می کند سر سوزنی تفاوت قائل نیستم. اگر آنها پناهگاه دارند ما هم باید داشته باشیم. همه را بده جمع کنند.
از غم دوست داریم میکده فریاد کشم، داد رس نیست که در هجر رو خش داد کشم، حادثه ها می آیم، انتظار فرج از نیمه خرداد کشم، انتظار فرج از نیمه خرداد کشم.
اینجا مشهد است، رادیو دری و شما شنونده برنامه در مکتب روح الله هستید. دو شماره پیامک داریم، 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید. شما دوستان عزیز میتونید برنامه های رادیو دری را از طریق سایت هم بشنوید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari هست. دعوت میکنم با ادامه برنامه این هفته در مکتب روح الله همراه ما باشید. در این برنامه درباره ساده زیستی امام خمینی رحمت الله علیه و همسر مکرمه ایشان بانو قدس با شما صحبت میکنیم. موسیقی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به منظور جلوگیری از اشرافیگری و رواج تجملات در زندگی خود، حتی در مورد اساسیه منزل و شرایط محل سکونت نیز حساسیت داشتند و اجازه نمی دادند محل زیست ایشان از ساده زیستی بدور و پر از زرق و برق ظاهری شود. حساسیت امام به حدی بود که حتی در مواردی که از نظر اطرافیان امری بسیار ضروری و غیر قابل اغماز بود، ایشان حاضر به همراهی نمی شد. خانم فریده مصطفوی فرزند امام در این مورد نقل می کند: فرش های بیرونی منزل امام ناقص بود. من عرض کردم اجازه بدهید برای این قسمت خالی فرش تهیه کنم. امام فرمود: آن طرف، یعنی اندرونی، فرش هست. عرض کردم آنها گلیم است و برای بیرونی خوب نیست. فرمود: مگر منزل صدر اعظم است؟ همچنین معروف است ایشان در پاسخ به اصرار اطرافیان برای تعویض آجر راه پله های منزل که بسیار سایده و فرسوده شده بود گفتند: به بنا بگویید همان آجرهای سایده شده را پشت رو کند و دوباره استفاده کند. همچنین آیت الله امام جمارانی در مورد واکنش امام به تعمیرات اولیه و ساده حسینی جماران نقل می کند: از امام خواستم اجازه بدهند دیوارهای حسینیه را گچ و خاک کنم، چرا که از سوراخهای آجر حسینیه تا انتهای منزل امام پیدا بود. گچ و خاک که تمام شد خواستم آنجا را سفید کنم. گوشه ای از سقف آنجا را که سفید کردم امام متوجه شدند و دستور توقیف کار را دادند و فرمودند: دارید برای من کاخ می سازید. من که کاخ نشین نیستم. این کار را انجام ندهید. اگر می خواهید اینجا را تزیینات کنید بگذارید بعد از من. تا من هستم دیگر کاری نکنید. دوستان عزیز، بخشی قابل توجهی از توفیق امام در ساده زیستی و پرهیز از اشرافیگری و اسراف مدیون تلاش‌های بانو قدس بود است، چرا که عدم همراهی ایشان می‌توانست کار را برای امام بسیار سخت کند. زندگی ساده و بی‌آلایش بانو قدس به ویژه در زمان رهبری و حکمرانی امام در سال‌های پس از پیروزی انقلاب برای بسیاری از مردم اعجاب آور و باور نکردنی بود. بسیاری تصور می کردند حال که قدرت در دست امام خمینی است و امکان قانونی و شرعی برای بهره‌مندی از امکانات وجود دارد و در بسیاری از موارد به ویژه به جهت رعایت مسائل امنیتی ضروری هم هست، همسر مکرمه امام می بایست از زندگی مرفه و پرزرق و برق برخوردار باشد. اما کسانی که از خانه و منزل ایشان بازدید می کردند بسیار متعجب می شدند، چرا که در ذهن خود زندگی و محل سکونت امام و همسر ایشان را با رهبران دیگر کشورها مقایسه و از فاصله بسیار زیاد این دو سبک زندگی حیرت می کردند. بانو قدس با رعایت ساده زیستی در منزل الگوی اخلاقی و سیاسی امام را برای طرفداران و علاقمندانش تصویر سازی کرد و نشان داد ائمه اطهار و اولیای الهی الگوی واقعی و اجرا شدنی در زندگی های امروزی می باشند. دوستان عزیز و ارجمند، نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه این هفته در مکتب روح الله. انشالله در برنامه آینده از زبان بانو قدس خاطرات دیگری از دوران استقرار جمهوری اسلامی در ایران را برای شما بازگو خواهیم کرد. از اینکه این هفته همراه ما بودید از تک تک شما خوبان سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
بس ندامت نپنهان بر ملا که سلام همچنین می خوشگوار و صاف نیست ترک این جام فناست درد
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
سفر محرمی.
به نام خدا، خدایی که زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز. دوستان، من فاطمه صادقی گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و سید سعید موسوی صدا بردارمان در خدمت شما هستیم. با سفر امروز ما خوش آمدید. با شما سفر به محرم افغانستان را داریم. مردم مسلمانی که علی رغم مشکلات فراوانی که دارند در برپایی عزای حسینی اهتمام تمام دارند.
در استفاده از پیام های حماسه آفرینان عاشورا و در حرکات سمبولیکی که در این نهضت می‌بینیم، از پیام‌های جاودانه آقا ابی عبدالله حسین صلوات الله علیه، از حرکات سمبولیک حضرت و از حرکات سمبولیک آقا ابوالفضل عباس و از رشادت‌های علی اکبر حبیب ابن مظاهر و شهادت جانگزار آقا علی اصغر صلوات الله علیه اجمعین، در یک دسته‌بندی کلی می‌تونیم به این فهرست اشاره بکنیم. یک، آقا ابو عبدالله برای تمام سنین، برای تمام نسلها و قیام عاشورا این پیام را داره که باید نسبت به سرنوشت دین و جامعه بشری باید حساس بود. بی تفاوتی نسبت به حوادثی در اتفاق در اطراف ما میفته با منطق عاشورایی امام حسین سازگار نیست. دومین نکته ای که درس برای همه سنین، قیام برای بهبود حیات مادی و معنوی انسان ها. حسین ابن علی در طول مسیر بارها تاکید میکرد که معیشت مردم خراب است، آخرت مردم در خطر است و باید برای بهبود معیشت مادی و حیات اخروی و جاودانه مردم قیام کرد. سومین نکته ای که از قیام حماسه عاشورا برای نسل های مختلف، برای سنین مختلف مهم است، این است که ابی عبدالله و تمام حماسه آفرینان عاشورا دعوت به خدا، دعوت به خوبی ها، دعوت به زیبایی ها و منع از تمایل به زشتی ها، شیطنت ها و نفاق و پلیدی هاست. تو پی چهارمی درست برای همه سنین هست، زیر بار ظلم نرفتن، هیهات من نزله. پنجمین پیام، در تعارض تمتعات دنیوی و ارزش های دینی باید به سوی ارزش های دینی تمایل کرد. و ششمین درسی که میگیریم، وفاداری به عهد و پیمان با امام و رهبر آسمانی است. هفتمین درس که برای عموم مردم از عاشورا و قیام حسین بن علی است، امام شناسی است. باید امام زمان خود را شناخت، امام زمان ما کیست و تعهد و وفاداری با آن امام چنان قبلا نرسد یک رسالت عاشورایی است. جهت شناسی این نقطه ظریف است. آقا ابی عبدالله مواجه میشه با درخواست ابوالفضل عباس برای حضور به میدان. ابی عبدالله میگه تو برو آب بیار. یک منطق زیبای سمبولیک اینجا نهفته است، یعنی امام دستور میده که آب آوردن مهمتر است، فعلا جهاد نکن. این جهت شناسی در نهضت عاشورا همیشه بر ما هست. و آخرین درس که از کسانی که پس از عاشورا مثل حضرت زینب سلام الله علیها و امام سجاد صلوات الله علیهم اجمعین میگیریم است که از کوچکترین و کمترین فرصت ها و اندکترین فرصت ها باید برای معرفی دین، تبلیغ دین و دفاع از دین استفاده کرد. حتی از یک پاره دعا برای افشای ظلم، برای احیای دین و برای دعوت مردم به خدا و اخلاق. امیدوارم این نهضت چنان که پیامبر فرمود تا ظهور حضور آقای امام زمان ادامه داشته باشد و خداوند متعال همه عزاداری های مخلصانه عزیزان را قبول بفرماید.
در سفر امروز سری به غزنیه افغانستان میزنیم و از حال و هوای محرم در این شهر جویا میشویم.
اسم ما عبدالغفار نظری، یکی از شهروندهای ولایت غزنی میباشم. محرم هر سال با جوش و خروش خاصش در افغانستان و خصوصا در ولایت غزنی که دوستداران اهل بیت برپا میدارن محرم یک جوش و خروش خاصی در میان مردم ایجاد میکنه و باعث میشه که مردم طی مراسم مثل نوحه خوانی و تعزیه داری و سخنانی های خاص از محرم تجلیل کنم. در مورد محرم چنانچه از پیام محرم معلوم است که تسلیم نشدن در مقابل ظلم و ستم زمامداران ظالم و آزاد زیستن است. دیگر جنبه های پیام محرم که بسیار ارزنده است در مورد جامعه بشری و چگونه زیستن که امام حسین با ما بایست گذاشته.
احسان فرهاد هستم از ولایت غزنی. ما از ولسوالی ناهور ولایت غزنی هستم. در ماه محرم مراسم یاد بود از ابو عبدالله و الحسین را در تکایا و منابر برگزار میکنند. نظر و خیرات مردم دارند و برنامه های روزه خانی و نوحه خانی اینا هستند در منطقه ما. مراسم تا 13 روز دوام میکنند. 13 روز مردم ما از آلو هستند و نظر و خیرات و سنزلی و نوحه خانی و روزه خانی دارن. پیام عاشورایی است که جوانا باید از پیام امام حسین علیه السلام درس حریت و آزادی بیاموزند، زیر بار ستم زورمندان و کلدوران قرار نگیرند.
من حسین انشانم لا اله الا الله. I'm gonna